صادقانه. آقای کامرانی فر همین که اینقدر صادقانه صحبت کردید با ما و شنوندگان خودش کلی ارزش داره، و چون این صحبت رو ما در برنامه قبلا هم گفته بودیم که به هر حال امکان میزبان شدن ما بسیار ضعیفه، ولی خب همین که شما بیان کردید خودش خیلی خوبه.
خب نه فقط... باید یکی از موضوع ترنسفر مالی است.
بله
به حال ترنسفر مالی است، به حال وضعیت حضور تماشاگرها هست در جام ملت ها و موضوعات دیگری هست که به حال
برای دیگه قهرمانان آسیا چطور آقای کامرانی فر امکان میزبانی ما وجود داره یا نه؟
بله بله داریم تلاش میکنیم تو قسمت، مطمئن باشید که در لیگ قهرمانان آسیا میزبان خواهیم بود در مسابقات. حالا داریم این مقداری تو بحث یکی دو تا کشور که با توجه به اینکه خب میزبانی نهایی بهشون دادن داریم صحبت های انجام میدیم، با توجه به ارتباطاتی که داریم تلاش میکنیم تو قسمت بتونیم میزبانی در اون قسمت هم که بشه 100% داشته باشیم.
حالا یه پیشنهاد ما بدیم به خدمت شما طرف داستان فوتبال که اگر آقای کامرانی فر حالا ان شاءالله شرایط بهتر بشه و این تحریم های ظالمانه هم کمتر بشه، ما میتونیم حداقل میزبانی از رقابت های نوجوانان جوانان آسیا امیدهای آسیا شروع بکنیم، بعد بتونیم نظر اف سی رو جلب بکنیم برای میزبانی جام ملت های آسیا، مسابقات مهمتر و ورزشگاه های شهرهای دیگه خودمون رو در واقع در چرخه میزبانی مسابقات آسیایی قرار بدیم. این فکر میکنم میتونه ما رو به رشد بیشتر برسونه در امر میزبانی فوتبال.
این موضوعی که میفرمایید کاملا درست است. ما تقریبا هفته قبل یک تیم کامل از اف سی شامل 12 نفر از اف سی اومدن، اکثر استادیوم های کشور استان چند از استان هامون رو بازدید کردن، گزارش کامل تهیه کردن از استادیوم ها، هتلینگ، ترنسفر و خیلی موضوعات دیگه یک گزارش کامل تهیه کردن. ما هم تلاش کردیم که بتونیم بهشون بگیم که ما این ظرفیت میزبانی ها رو داریم. و این که میفرمایید حال ما تو بحث نوجوانان، جوانان حتی نونالان هم حتی فوتسال هم پیشنهاد داریم بتونیم در قسمت ها میزبان باشیم که بتونیم کار انجام
ان شاء الله. خیلی متشکرم از حضور شما،
ممنونم از
پاسخ های شما.
فوتبال ان شاء الله که اتفاقات خوب بیفته، همیشه مردم خوشحال باشن از اتفاقات ورزشی، چون واقعا پیروزی هایی که در ورزش اتفاق میفته بیشک باعث خوشحالی تمام مردم میشه و ما هم مسئول هستیم، ما فدراسیون فوتبال مسئول هستیم که تلاش کنیم تا بتونیم خوشحالی رو برای مردم
خدا و هم ما آرزو میکنیم شما مثل اینکه در عرصه قضاوت هم که در عرصه قضاوت در واقع موفق بودید، در عرصه مدیریت فوتبال موفق باشید. تشکر از شما کامرانی فر.
من ممنون از شما
و شبتون بخیر. خدا نگهدار. خب دوباره برگردیم به سراغ مطالبی از ورزش کشورمون و از رشته‌های مختلف در برنامه امروز ورزش ایران که در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. امروز رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور من فکر می‌کنم پیگیری شد و مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه ایران هم از اون دسته رقابت‌هایی که هر هفتهش داره جذاب‌تر دنبال میشه و مسابقات با حضور تیم‌هایی که خیلی از اونها تیم‌های مدعی هم هستن جذابیت زیادی داره، به ویژه در شهرهای والیبال خیز مثل حالا شهر ارومیه و استان آذربایجان شرقی، اصفهان آذربایجان شرقی یا حتی همین تهران که درش قرار داریم. اما امروز در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور تیم شهرداری ارومیه 3-1 مقابل تیم شهرداری گنبد برنده شد. پاس گرگان 3-2 از صد مثل رفسنجان عبور کرد. راهیاب ملل مریوان کاری کرد کارستان و در 3 دست متوالی پیکان رو از پیش رو برداشت. تیم سایپا 3-1 فولاد سیرجان ایرانیان قهرمان فصل پیش رو شکست و تیمی که تا چندی دیگر در رقابت‌های والیبال جام قهرمانی باشگاه جهان شرکت خواهد کرد. لبنیات هراز آموز 3-1 از صد شهرداری ورامین مدعی عبور کرد و سپاهان اصفهان هم 3-1 تیم شهرداری یزد رو شکست. در حال حاضر هم مسابقه تیمان آذربایجانی و خراسان رامسر در جریان که ست سوم این مسابقه دنبال میشه.
بهزاد غلامپور هستم، پیشنهاد میکنم ورزش ایران رو از رادیو ایران دنبال کنید.
ورزش ایران را شنبه تا پنج شنبه از رادیو ایران بشنوید.
ساعت 19:35 دقیقه است و اجازه بدید با جناب آقای احمد ملوی گفتگو بکنیم، مدیر مجموعه ورزشی آزادی تهران، در خصوص رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاهی کشور و بازی‌هایی که به احتمال فراوان دوباره بدون تماشاگر انجام میشه. آقای ملوی سلام و شب شما بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر جناب آقای معتمد هاشمی عزیز و همه شنوندگان محترم برنامه ورزش ایران رادیو ایران در خدمت.
آقا این ماهایی که از باشگاه استقلال فاصله گرفتین راحت تر بودی یا سخت بوده؟
خدمت رو از کنم، بالاخره مجموعه ورزشی آزادی هم سختی های خودشو داره که واقعا یک فکر میکنم برنامه بسیار جامعی رو میطلبه که من بیام راجع به مشکلات مجموعه ورزشی آزادی برای شما صحبت کنم و انشالله یک فتح بابی بشه برای اینکه این مجموعه ملی و این هویت ورزش ایران مشکلاتش در سریع‌ترین زمان ممکن انشالله رفع و فتح بشه.
بله، خب حالا به طور قطع صحبت درباره ورزشگاه آزادی بسیار زیاده. آقای ملوی، حالا درباره رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه کشور، آیا مسابقه فردای تیم‌های پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان بدون تماشاگر خواهد بود یا با تماشاگر؟
امروز جلسه‌ای برگزار شد به همین مناسبت و البته به مناسبت دربی.
بله.
دربی روز شنبه، اما بیشتر هلوش همین بازی بود. این بازی بدون تماشاگر هست به اعتبار نامه‌ای که وزارت بهداشت به وزارت ورزش داده و اعلام کرده که این بازی بدون تماشاگر خواهد بود.
و شهرآورد چطور؟
شهرآورد به اصطلاح منوط به این هست که وزارت ورزش مجوز جداگانه بگیره از ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص شهرآورد روز شنبه.
بله، حالا که شما اشاره کردید آقای مددی در مورد ورزشگاه آزادی و مشکلات این ورزشگاه، می‌خواستیم خیلی صمیمانه و دوستانه و بدون هیچ گونه رو دروایسی با شما صحبت بکنیم که بالاخره کی بحث این بلیت فروشی ورزشگاه آزادی حل میشه. این اتفاقاتی که میفته تو این ورزشگاه اصلا زیبنده جامعه فوتبال لیگ برتر نیست. 20 دوره الان گذشته از رقابت‌های لیگ برتر و ما انتظار داشتیم حداقل بعد از این داستان کرونا یه مقدار شرایط بهتر میشد، اون مشکلات قبلی دیگه تکرار نمیشد.
بله، به نکته درستی اشاره کردید. ما بازی اول که میدونید واقعا سرعت اعلامش یعنی در یک پروسه زمانی خیلی کوتاه به مجموعه اعلام شد. خب دوستان مجری بلیت فروشی الکترونیکی هم تلاش خودشون رو کردن.
بله.
و در بازی با پرسپولیس و صنعت نفت این مشکلات واقعا به حداقل رسید. علتش هم هماهنگی بیشتر بین تمامی خدمتتون عرض کنم که دست‌اندرکاران مرتبط با برگزاری بود، از یگان محترم ویژه نیرو انتظامی، مجری بلیت فروشی الکترونیکی و سایر دست‌اندرکاران. ما امیدواریم ان‌شاءالله بازی به بازی بهتر بشه.
آخه بازی به بازی بهتر بشه که دیگه میرسیم به آخر لیگ برتر. آقای مددی، با این حالا رویه که پیش گرفتن مدیران قبلی و حضرت عالی که مشکلات حل نمیشه در کوتاه‌ترین زمان.
من به شما یه موردی رو عرض کنم، مسئولیت بلیت فروشی با مجموعه ورزشی.
درسته، ولی خب به هر حال ما دوست داریم که این مجموعه ورزشی مثل واقعا نگینی در عرصه میزبانی مسابقات ورزشی ما بدرخشه، یعنی بدون مشکل باشه ورزشگاه آزادی. همه دوست دارن، یعنی واقعا فکر میکنم کسی نیستش که این ورزشگاه دوست نداشته باشه.
همه تلاشمون رو جناب آقای متوجه هاشمی انجام میدیم. امروز هم در همین جلسه دوباره آسیب شناسی صورت گرفت و مجری بلیت فروشی متعهد شد نسبت به تعبیه گیت های اقدام بکنه. اون افرادی که بلیت ندارن در همون ابتدای ورودی شناسایی بشن و از ورودشون به مجموعه جلوگیری بشه که از ازدحام بیشتر و بی‌نظمی بیشتر جلوگیری بشه.
بله، الان
مجموعه اقداماتی هست که داره در حال انجام هست.
حالا فراتر از فوتبال، الان مشکل اصلی و مهم ورزشگاه آزادی چیه آقای مددی؟
من در یه جمله کوتاه اگه بخوام خدمتتون عرض کنم با توجه به زمان شما، مجموعه ورزشی آزادی با قدمت حدود 50 ساله یعنی نیم قرن به شدت نیازمند بازسازی، نوسازی و مقاومسازی در همه ابنیه و اماکنش، از استادیوم 100 هزار نفری تا سالن 12 هزار نفری تا سایر اماکن ورزشی
شهر. این این رقم ها که شما میگید خیلی کمتر ها، میگن 100 هزار نفر که دیگه 100 هزار نفر نیست، 12 هزار نفر که میگن 12 هزار نفر هیچ وقت نیست.
کاملا درست،
این اسما روش مونده یه جورایی.
بله، با صندلی گذاری هایی که صورت گرفته 100 هزار نفر شده بیش از 77 هزار نفر و 12 هزار نفری شده حدود 6700 صندلی.
بله خب الان بودجه به این
واقعا نیازمند منابع مالی است.
بودجه داره این دغدغه و این خواسته شما یا نه آقای مددی؟
سوالتون متوجه
هست کردم که بودجه وجود داره برای بازسازی و مقاوم سازی مجموعه یا
خیلی،
نه
خیر ما هیچ گونه بودجه عمرانی نداریم، بودجه های وزارت ورزش کفاف نمیده. جالب من به شما بگم رئیس وقت سازمان برنامه بودجه در دولت گذشته یک قول بودجه 200 میلیاردی دادن که متاسفانه وعده بیش نبود و یک ریال هم برای بازسازی مجموعه ورزشی آزادی تخصیص داده نشد و این واقعا باعث تأسفه.
بله، آگه برنامه وجود داشته که مجموعه ورزشی آزادی به مکان تفریحی تبدیل بشه، مثلا مجموعه ورزشی انقلاب، مردم بیان اونجا ورزش بکنن و بعد حالا اون درآمد به خود مجموعه برگرده، همچین برنامه وجود داره یا نه؟
بله بله، حسب دستور مقام عالی وزارت جناب دکتر سجادی بنا هست که یک قسمتی از مجموعه ورزشی آزادی کاملا تفکیک شده به دهکده توریستی ورزشی فرهنگی مبدل بشه. همین الان که دارم با شما صحبت میکنم ما اقداماتی رو آغاز کردیم در همین زمینه.
همون جاده سلامتیه آقای مددی؟
بله بله، جاده تندرستی دور رینگ بالای دریاچه، رینگ پایین دریاچه و یه سری اماکن دیگه هست که انشاءالله تو دستور کار قرار داره. من ضرور متوجه هاشیم چون دیگه سوالاتتون سوالای خیلی خوبی بود، اعلام هم میکنم
بفهمید.
که ما انشاءالله موزه فوتبال رو هم در دستور کار داریم با همکاری فدراسیون فوتبال که انشاءالله ظرف ماهای آینده به بهره برداری میرسه
به امید خدا. اگه نکته دیگه هست بفرمایید آقای مددی.
من امیدوارم واقعا حضور تماشاگرا رو ما داشته باشیم در ورزشگاه، واقعا شور و هیجان و خدمتتون عرض کنم اون حرارت فوتبال با حضور تماشاگرات، امیدوارم روزی فرا برسه که ما هم مثل فوتبال دنیا، فوتبال اروپا شاهد حضور حداکثری تماشاگرها باشیم تا هیجان به فوتبال دوباره برگرده.
بله به امید خدا. تشکر از حضور شما در برنامه.
من از شما ممنونم جناب آقای محترم.
خدا نگهدار شما و
خدا حافظ.
شب بخیر. از باشگاه پرسپولیس بشنوید که هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در نامه رسمی به وزیر ورزش و جوانان آقای دکتر سجادی آقای مجید صدری رو به عنوان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس معرفی کرده، در شرایطی که کمتر از یک هفته تا پایان کار 90 روزه آقای مجید صدری به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس باقی مانده. از هیئت مدیره باشگاه خود آقای صدری که سرپرست بود رو به عنوان مدیر عامل باشگاه و مدیر عامل پیشنهادی باشگاه در واقع معرفی کردند. یک اتفاق خوب افتاد در رشته ورزشی کاراته و کاراته بانوان و اون هم در رقابت‌های آزاد قهرمانی تکواندوی زنان جهان که با حضور 170 ورزشکار از 31 کشور در شهر ریاض عربستان برگزار شد و خانم زهرا شهیدایی در وزن منهای 57 کیلوگرم توانست در این مسابقات نشان طلا رو از آن خودش بکنه که اتفاق بسیار مهمی بود برای تکواندوی ما که رخ داد و در این مسابقات تیم بانوان کشورمون با ترکیب سعیده نصیری، قزر سلطانی، ناهید کیانی، زهرا شیدایی، کوثر اساسه، نرگس میر نوراللهی، ملیکا میرحسینی و زینب اسماعیلی شرکت کرد که در نهایت به کسب یک ترا توسط خانم زهرا شیدایی و دو نشان برنز توسط کوثر اساسه و ملیکا میرحسینی نائل شد. خیلی متشکرم که شنونده برنامه امشب ورزش ایران هم بودید. مسابقه چلسی و منچستر یونایتد، مسابقه جذابی است در رقابت‌های فوتبال باشگاه برتر انگلستان که یک رو به دیگر شروع خواهد شد. آرزو می‌کنیم شبی خیلی خوب تو هم با سلامتی در انتظارتون باشه. تا فردا و برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های ورزش ایران ساعت 19:05 دقیقه، خدا نگهدار.
گزینه 1. به نام خدا و سلام. پشت کنکوری ها، کنکوری ها، دبیرستانی ها، خانواده‌ی عزیز، سلام. نهمی ها، دهمی ها، یازدهمی ها، دوازدهمی ها، حالتون چطوره؟ من آرش احمدی هستم، به برنامه گزینه 1 خوش آمدید. امروز کامیابه که در بند سری با ماست. کسی که دارای مدرک مشاوری تحصیلی از وزارت علوم، 8 سال سابقه مشاوره و مشاوره بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور سراسری است. خودش فارغ التحصیل از دانشگاه برتر تهران. خود کامیاب رتبه برتر کنکور. کامیاب کدربنسری، سلام، درود بر تو.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما آقای احمدی عزیز و همچنین یک سلام گرم و پر انرژی به دانش آموزایی که شنونده برنامه هستن و اولیای گرانقدرشون.
درود بر تو. کامیاب، واقعا مسیر درست موفقیت در کنکور چی میتونه باشه و چیه؟
ببینید، اگه بخوایم خیلی جامع در مورد صحبت بکنیم، ما 3 اصل اساسی داریم برای اینکه بتونیم در کنکور سراسری نتیجه درستی رو بگیریم. اصل اول میشه نگرش درست، اصل دوم میشه مشاوره اصولی و اصل سوم میشه برنامه‌ریزی تخصصی. حالا اگه بخوام یه مقدار بازش بکنم، خب ببینید، اولین اصلی که وجود داره و اصولا خیلی نادیده گرفته میشه، بحث نگرشی دانش آموز. اینکه دانش آموز من اول از همه بدونه باید چیکار بکنه، بدون اصلا هدف گذاری درست به چه صورته، من چه جوری باید اصلا هدف گذاری بکنم. صرفا این که بگم پزشکی دانشگاه تهران کافی نیست، بگم مهندسی تهران کافی نیست، حقوق تهران کافی نیست، باید بدونم که دقیقا میخوام چیکار بکنم. و از اون مهمتر، رو بحث روحی روانی دانش آموز کار بشه. به فرض دانش آموزم از زهرا زمانی، دانش آموزی که 3 سال پشت کنکور بود با نتایجی که اصلا جالب نبود، خب وقتی این دانش آموز برای سال 4 به من رجوع کرد، خب من نمیتونم در ابتدا بیام در مورد موارد آموزشی باش کار بکنم. پس نیازمند این بود که به کمک یک مشاوره روانشناس تحصیلی بیام رو بحث روحی روانی اون دانش آموز کار بکنیم. کم کم انگیزه گرفت، انرژی گرفت و همون داوطلب میاد بعد از 3 سال شکست در سال 4 3 رقمی کنکور تجربه میشه و پزشکی شهر خودش قبول میشه روزانه. پس میخوام بگم این میشه اصل اولی که بسیار مهمه. نکته دوم میشه بحث مشاوره اصولی. خب این من مشاورم که باید به دانش آموز تمامی پیش نیاز و هم نیازها رو یاد بدم، که دانش آموز من تو اگر میخوای مثلا استاتیک یا دینامیک رو به نحو درستی از پس تستش بر بیای نیازمند اینه که معادله نامعادله تعیین علامت دنباله حسابی و هندسی و حتی مشتقی که همه اینا مربوط به ریاضی میشه رو بیای استفاده بکنه در فیزیک، یا به فرض دانش آموزان باید بدونه که فصل 6 و 7 زیست سال 11 تماما میاد ترکیب میشه با ژنتیک کنکور و اینها چیزایی که دانش آموز خودش به خودی خود بلد نیست و این وظیفه من مشاوره که به نحو درستی بهش آموزش بدم و بدونه که کدوم مباحث تسخیص تره و مهمتره. یا به عنوان مثال خانم سارا صدری رو داشتیم، داوطلبی که وقتی 12 به من رجوع کرد خب کاملا از درس نسل ریاضی بیزار بود، معدل 11-15 شده بود و میگو مثلا سمت ریاضی نمیخوام برم. وقتی من ریشیابی کردم دیدم مشکل این دانش آموز اینه که در 10 و 11 مثلا تاب و مثلثات رو هنوز یاد نگرفته، بعد توقع داره بیاد حد رو یاد بگیره، پیوستگی رو یاد بگیره، مشتق رو یاد بگیره. خب قطعا این چنین نیست و نیازمند این بود که در برنامه این دانش آموز ما لحاظ بکنیم که اول اون پیش نیازها رو یاد بگیره، بعد بیایم سراغ موارد سال 12 که همینا باعث شد که رتبه 51 کنکور بشه کسی که معدلش 15 بود. و اصل سوم میشه برنامه‌ریزی تخصصی. یعنی چی؟ یعنی برنامه‌ای که من به دانش آموز میدم باید شخصی سازی شده باشه بر اساس نقاط ضعف و قوتش. و به عنوان مثال دانش آموز بیدار میشه، آی احمدی همیشه اینو میگه، میگه میخوام بخونم ولی نمیدونم از کجا شروع کنم، به کجا برسونم، چجوری تست بزنم. و این بحث برنامه‌ریزی که این رو به من نشون بده و مسیر رو برای من مشخص بکنه. در بحث برنامه‌ریزی بود که وقتی دانش آموز من خانم فاطمه کاوه اومد رجوع کرد، من در ابتدا اومدم نقاط ضعف و قوت رو مشخص کردم. دانش آموزی که در سال اول میاد رتبه 10,000 کنکور میشه، در سال دوم با یه برنامه‌ریزی درست نقاط ضعف و قوت رو در نظر میگیره و بر اساس اون جلو میره و همین داوطلب میاد رتبه 450 کنکور میشه و پزشکی روزانه قبول میشه.
از نتایج امسال آماری داری؟
خب ببینید به لطف خودم امسال نتایج خیلی خوب بود، یعنی این توضیحی که داریم میدیم در عمل خب ما همین امسال با اینکه حتی غیر حضوری بود نتیجهش رو دیدیم. اگه بخوام از بچه همین کنکور 1400 بگم، ما خانم مبینا خدا کرمپور رو داشتیم از سیرجان که میاد پزشکی دانشگاه تهران قبول میشه، یا خانم مبینا عزیزی کسی که 2 پشت کنکور بود از شهر یزد و میاد برای سال سوم سرقمی کنکور میشه و پزشکی یزد قبول میشه. یا به عنوان مثال ما محمد صادق پاسره رو داشتیم از یاسوج که سال اول 9000 شده بود در کنکور 99 در 1400 میاد سرقمی میشه و پزشکی روزانه قبول میشه، یا محمد موسوی همینطور که امسال اومد پزشکی قبول شد. یا یعنی بخوام اگه مثلا از بچهای رشته انسانی بگم، ما خانم زهرا رئیسیان رو داشتیم که میاد از بهمن ما شروع میکنه، رتبه 366 همین کنکور امسال میشه و دانشگاه فرهنگیان قبول شد. یا از بچهای ریاضی ما علی ظاهری رو داشتیم، داوطلبی که با تراز 4900 شروع میکنه، بچه‌ها میدونن این تراز یعنی چی، با تراز 4900 میاد تو 6 هفت ما رتبه 700 کنکور میشه و مهندسی صنایع علم و صنعت قبول میشه همین امسال.
بسیار عالی. یه قولی به ما بده که کسانی که همین الان پیامک بدن عدد 4 رو به 1,027,97 خودت شخصا پاسخگو هستی؟
برای اینکه بعد قول نشم، عزیزانی که الان پیامک میدن 10 نفر نخست رو من خودم شخصا باهاشون صحبت میکنم و سعی میکنم تمامی مشکلاتشون رو مرتفع بکنم. ما بقیه عزیزان هم میتونن با رتبه های تک رقمی و دو رقمی همین کنکور امسال صحبت بکنن و بتونن مشاوره داشته باشن.
بسیار عالی. پس دوستانی که میخوان شخصا با کامیابه یا در بند سری ارتباط برقرار کنن، همین الان عدد 4 رو بفرستن به 1,027,97. اینجا گزینه 1 رادیو ایران. در استودیو همراه من کامیاب کیادربند سریه، کسی که رتبه برتر کنکور فارغ التحصیل از دانشگاه برتر تهران داره، مدرک مشاوره تحصیلی از وزارت علوم. کامیاب عزیز، خیلی از دانش آموزا نگران این هستن، با اینکه کلاس میرن ولی نتیجه نمیگیرن، چرا؟
خب ببینید، به این خاطر که دانش آموز همیشه فقط آموزش رو در نظر میگیره. ما همیشه این رو گفتم، ما دو باله پرواز داریم واسه موفقیت در کنکور. یک میشه مشاوره و برنامه‌ریزی که راجبش صحبت کردم، دو میشه بحث آموزش. منتها مشکل اینجاست که دانش آموز فقط آموزش رو در نظر میگیره. یعنی چی؟ یعنی میگه که در بنسری من کلاس دارم میرم و هر روز هفته درگیر این کلاس‌ها شدم، منتها در آزمون‌ها پیشرفتی رو نمی‌بینم. به چه خاطر؟ به این خاطر که دانش آموز من طبق اصول علمی وقتی شما امروز یه مطلبی رو یاد میگیری با یه دبیر خوب 100% هم یاد گرفتی، بعد از گذشت 3 روز میرسه به هلوش 30%، و بعد از یک هفته میاد زیر 10%. یعنی چی؟ یعنی علنا انگار نه انگار تدریسی انجام شده. خب مشکل رو چجوری باید حل کرد؟ زمانی مشکل حل میشه که در کنار اون آموزش درست، کلاسی که من دارم میرم، اون برنامه‌ریزی من درست چه گرفته باشه و اون 5 مرحله علمی مرور رعایت بشه که من بدونم در اون 5 مرحله، حالا یک روز، یک هفته، یک ماه، 3 ماه، 6 ماه، چه جوری باید مرور بکنم، که این اصلا کار ساده ای نیست. خیلی از داوطلبه میگن ما اینو میدونیم، ولی اجرای اون در برنامه‌ریزی خیلی کار سختیه. به عنوان مثال خانم رئیسیان وقتی رجوع کرد به من همین مشکلو داشت. کلاس رو میرفت ولی در آزمون‌ها نتیجه خوبی نمیگیره. ما کم کم اومدیم بهش یاد دادیم که اصلا مرور درست یعنی چی، خلاصه نویسی‌ها باید چه جوری انجام بشه که در اون 5 مرحله مرور من بتونم ازش استفاده بکنم. و اینها بود که باعث شد این داوطلب بیاد. کسی که میگم بهمن ماه شروع کرد که نتیجه نگرفت، همین داوطلب 366 بشه. پس این دو کنار همه که باعث میشه منو به نتیجه فوق‌العاده برسونه.
یعنی الان بچه‌ای که تا الان هنوز برنامه‌ریزی نداشتن، خب ولی کلاس میرن و برنامه‌ریزی نداشتن و نگرانم هستن، از الان به بعد هنوز فرصت دارن؟
قطعا همینطوره. حالا چه بچه 12می که خب بچه 12م این رو میدونن که ما هر ماه استراتژی متفاوتی رو داریم. یعنی من در مهر یه کار رو انجام میدم، در آبان کار دیگری، من به فرض در فروردین دارم و در اردوی نوروزی 10 و 11 رو جمع بندی میکنم، در اردیبهشت دارم همسان سازی 12 رو انجام میدم، در خرداد میرم دوباره تو جمع بندی اول. پس میخوام بگم که 12 یا با یه فشار بیشتر، از اون طرف بچه پایه هم همینطور، اینکه بیان زودتر شروع بکنن که بتونن طبق این موارد علمی با یه آسودگی خاطر بهشون برنامه‌ریزی براشون انجام داد که بتونن به نتیجه بهتری دست پیدا بکنن.
اگه شما پشت کنکوری ها و حتی شما خانواده های محترم میخواید با کامیاب کیا در بندسری شخصا صحبت بکنید، همین الان عدد 4 رو بفرستین به 1027 97. فراموش نکنید، فقط کافی عدد 4 رو بفرستین به 1027 97. اینجا رادیو ایران گزینه 1. کامیاب عزیز، با تجربه زمان برنامه که 3-4 دقیقه بیشتر زمان نداریم، از نقش اولیا میخوای بگی؟ چقدر تأثیر گذارن تو موفقیت بچه؟
خب ببینید، این چیزی که من روزا خیلی میبینم، این رها شدگی دانش آموزاست و نمیدونم چرا. این که اصولا اولیا میگن خب بعد خودش تصمیم بگیره، ما که نمیتونیم اصراری بکنیم، در حالی که واقعا این درست نیست. مخصوصا تو این روزا که به واسطه شرایطی که کرونا ایجاد کرد، خب دانش آموزا دل سرد شدن، واقعا انگیزه شون کم شده، تو اون جو درسی مدرسه نیستن و همه اینا باعث شده که خود دانش آموز شاید این روزا خیلی انگیزه و انرژی کافی رو نداشته باشه، ناامید شده سالان از کنکور. اینجاست که خب نقش اولیا خودش رو نشون میده که بیان پیگیری بکنن، اون اصرار رو داشته باشن که دانش آموز کارش رو شروع بکنه. و کم کم همون دانش آموزی که امروز ناامید شده، وقتی تست میزنه، برنامه درستی داره، مشاوره درستی داره، خب کم کم انگیزه میگیره و با انرژی بیشتر این مسیر رو ادامه میده. به عنوان مثال اگر بخوام بگم، دانش آموز خود من خانم زهرا زمانی اومد بعد از 3 سال کار کرد، خب بعد از این 3 سال شکست، دیگه انگیزه ای نداشت. این اصرار اولیا بود که باعث شد بیا در سال 4 مشاوره بگیره. یا مثلا برادران مهدوی، دو تا داوطلبی که در کنکور 98 15000 و 20000 کنکور شده بودن، و اینجا اصرار اولیا بود که اومدن برای سال دوم کار رو آغاز کردن و هر دوتاشون دوقلو بودن، هر دوتاشون تو کنکور 99 با اون اتفاقاتی که یهو کرونا اومد، هر دوتاشون سرقمی شدن و پزشکی روزانه قبول شدن. پس میخوام بگم اولیای عزیز حتما تو این روزا که دانش آموزا خودشون دل سرد شدن و ناامید، اینجاست که بعد نقش خودشون رو نشون بدن که برای دانش آموز اقدام بکنن و دانش آموز تحت یک نظارت درست این مسیر رو جلو بره.
بیشتر دانش آموزان با شما تماس میگیرن یا اولیا؟
جدیدا میگم خب دانش آموزا خیلی کمتر شده به واسطه همین دل سرد شدنشون، که دیگه امیدی خیلی ندارن شاید به موفقیت در
کنکور. و خانواده هم خیلی مصرن که این اتفاق بیفته و بچه‌هاشون بالاخره به یه راهی.
اصلا درستش همینه که بله، این اصرار وجود داشته باشه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از تو. اگه صحبت خاصی با دانش آموزان داری بگو، اگه نه که باید خدافظی کنم.
نکته پایینی اگر بخوام بگم این هستش که دانش آموز من، در هر شرایطی که امروز هستی، همه این مثال ها صحبت ها برای این بود که تو امروز بتونی انگیزه دوباره بگیری. در هر شرایطی که هستی، معدلت 15 16 هر چی، ترازا پایین، فرقی نمیکنه. از همین امروز
معدل پایین‌تر از اینم داشتیم.
قطعاً همینطور ما معدل 11 12 داشتیم که در کنکور درخشیده. پس در هر شرایطی که امروز هستی بیا استارت خودت رو بزن. من از دانش آموزای امروز گفتم که از بهمن ماه سال کنکورشون شروع کردن. پس بیان شروع بکنن و سعی کنن طبق یک برنامه‌ریزی درست بتونن اصولی کار رو پیش ببرن و هنوز هم جا برای پیشرفت وجود داره.
پس اگر می‌خواید که با خود کامیاب کیا دربند سری که الان با شما صحبت کرد صحبت کنید، عدد 4 رو پیامک کنید به 1027-97. فراموش نکنید همین الان 4 رو پیامک کنید به 1027-97. ممنون و سپاسگزارم از اینکه گزینه 1 رادیو ایران رو میشنوید. گزینه 1، راهی تا موفقیت. اگه میخواین تو کنکور موفق بشین، پس گزینه 1 رو از دست ندید. کامیابه که در بنسری عزیز، ممنون و سپاسگزارم از اینکه با ما بودی. بسیار ممنونم. خدا
ممنونم. زنده باشین.
مردم عزیز، خداحافظ.